رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام بر شما. زرنگز نوروزشو هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7:00 است.
بله، شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. خورشید همدم هستم در مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پراگا. امروز سه‌شنبه 3 آگوست سال 2010 میلادی، ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر است.
نخست تازه‌ترین اخبار این ساعت تاجیکستان و جهان را از همکار ما نور محمدی خالزاده بشنوید.
سلام شنوندگان گرامی. امروز ظفر ناظم، هنرمند پرآوازه تاجیک، در سن 70 سالگی بعد از بیماری در شهر دوشنبه درگذشت و یکی از قافله سالاران هنر آوازخوانی تاجیک در قرن گذشته بود و بیشتر از 40 سال یکی از ممتازترین آوازخوانان در صحنه هنری تاجیک به شمار می رفت. ظفر ناظم خودش برای خود آهنگ می آفرید و بیشتر آهنگ هایش از سبک و سلیقه مردمی سرچشمه می گرفت. ترانه های وی بر آثار کلاسیکان نیز مثل ای ساربان، بگذار تا بگیریم و ده ها دیگر به عنوان شاه اثری هنری آوازخوانی در گنجینه فرهنگی تاجیکان باقی خواهد ماند. ظفر ناظم 2 ایول سال 1940 در وادی رشت به دنیا آمده بود و ای صاحب عنوان های پر افتخار هنرمند مردمی و هنرمند شایسته تاجیکستان بود. تفصیلات درباره این خبر را در ادامه برنامه می شنوید. ادامه خبرها. کارمندان امداد سازمان ملل متحد میگویند سیلاب‌های شدید در پاکستان تقریباً به 3 میلیون نفر آسیب رسانده است و شماره قربانیان به 1400 نفر رسیده است. عبدالسمی ملک، یک کارمند امداد، میگوید در شمال غربی پاکستان این سیلاب‌ها به 1,300,000 نفر آسیب جدی رسانده است. مردم زیاد محل زیست خود را ترک کردند. همه دیهات ولایت شمال غربی خیبر پشتونخوا را سیلاب خراب کرده است. سید جان، جوان از دهه 400، چنین میگوید:
شب گذشته هم باران بارید و ما در هوای باز بودیم، آنگونه که حالا هستیم. بعضی کمک ها دریافت میکنیم، ولی ما به خیمه و سرپناه خیلی احتیاج داریم.
بان کی مون دبیری کلی سازمان ملل متحد قول داده است که با ارزش تا 10 میلیون دلار کمک در اختیار آسیب دیدگان خواهد گذاشت. آمریکا نیز 10 میلیون دلار و بریتانیا 8 میلیون دلار کمک وعده کرده اند. شبی که گذشت موج ماجراهای قومی و مذهبی شهری بندری کراچی پاکستان را فرا گرفت و بنا به خبرها حالا شماره کشته شدگان به 45 نفر رسیده است. این ماجراها بعد از آن آغاز شد که دیروز بر ضد یک نماینده مجلس ولایتی سوی قصد انجام گرفت. دست کم در تیراندازی ها 80 نفر دیگر جراحت برداشته اند و در جریان این ناآرامی ها ده ها مغازه و ماشین به آتش کشیده شده اند. خبرنگاران این ناآرامی ها را به انگیزه های قومی و مذهبی ارتباط می دهند. در دوشنبه چاپخانه مشفقی اعلان کرده است که این هفته نمی تواند نشریه های مستقلی پیکان، آزادگان، SSR، ملت و بارگاه سخن را به نشر رساند. امید ستاروف، مدیر چاپخانه مشفقی، با رادیوی آزادی چنین گفت:
ماشین وایرون سیلندر شکستگی، من گازت های همه شکستگی هم. گازت های من دنیا، محبت و ایلا، بعد SSR، بارگاه سخن، ملت، گازت های خود منو من ماشین مایده دارم، همه رو استفاده میکنم تمام.
جمعبای طالیبوف، سردبیری هفتنامه پیکان، به رادیوی آزادی گفت با پیش آمدن مشکل در چاپخانه مشفقی، سرنوشت شماره نوبتی این نشریه در حال حاضر ناروشن باقی میماند. ظفر صوفی، سردبیری هفتنامه آزادگان، که هر هفته شام روز سه‌شنبه انتشار میشود و روز چهارشنبه به دست خوانندگان میرسد، میگوید با چاپخانه مشفقی قرارداد دارد و این چاپخانه باید مسئولیت چاپ روزنامه را بر دوش بگیرد. 6 پاسبان گارد خصوصی امنیتی افغانستان در جریان دزدی یک بانک در شهر مزار شریف افغانستان سر بریده شده اند. شیرجان دورانی، سخنگوی پلیس ولایت بلخ، امروز گفت با احتمال زیاد به پاسبانان زهر داده اند و سپس آنها را سر بریده اند. این حادثه در شعبه بانک کابل در مزار شریف رخ داده است. دورانی گفته است دزدان تقریبا 269 هزار دلار را با خود برده اند. و حکومت تاجیکستان به مرحله نهایی مزایده دریافت حق بهره برداری از معدن نقره کانی منصور دو شرکت خارجی را برگزیده است. قاهر رسول زاده گفته است که ممکن است ماه آوگوست برنده این مزایده اعلان شود و کار در کانی منصور آغاز خواهد شد.
تشکر. همکار ما نور محمد خالزاده بود با تازه ترین خبرهای این ساعت از استودیو رادیو آزادی در پراگا، و آقای نور محمد در ساعتهای بعدی هم منتظر خواهیم بود و با تازه ترین خبرها. خوش آمدید.
تشکر.
بله شنوندگان گرامی، اخبار و مطالب بیشتر رو شما همچنین میتوانید 24 ساعت در شبانه روز از سمونه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت دریافت کنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من خورشید همدم با اتفاق همکارم زنانگیز نوروشو در خدمت شما هستیم.
حالا توجه کنید به عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه نخست برنامه پخش خواهند شد. در گذشته استاد ظفر نازیم، سراینده سرشناس تاجیک، امروز در سن 70 عالم چشم پوشید.
مشکل در نشر برخی از نشریه های مستقل در تاجیکستان، سبب اصلی چیز؟ در مشفقیس یا چیزی دیگر؟
اخراج 45 نامی مربوط به طالبان و القاعده از فهرست تحریمات سازمان ملل متحد، اینها چه افرادی هستند؟
و ادامه بیدادگری های قاچاقبران افغان در مناطق مرزی تاجیکستان، دروازه مرز را برای این افراد کی می کشاید؟
خورشید شنونده عزیز، سرچند مویه تاسف است اما مجبور مجله شامگاهی را با یک خبر ناخوش آغاز کنیم. ظفر نازیم، سراینده سرشناس تاجیک، هنرمند مردمی تاجیکستان، در پی بیماری طولانی امروز در سن 70 سالگی در شهر دوشنبه درگذشت. و از آن هنرمندان صاحب مکتب تاجیک است که صدها سرایندگان را به وای رسانده، یک صحیفه خیلی رنگین را در تاریخ صنعت تاجیک از خود باقی گذاشت.
بله زرنگز، در واقع ظفر نازیم از هنرمندانی بود که در مقایسه با آوازخوان‌های دیگری محبوب در محل‌های خاص تاجیکستان در سراسر کشور هوادار و شنونده داشت. با باور اکثر آهنگ‌های استاد ظفر عمومی تاجیکی است که هم آهنگ کولاب، هم درواز، هم بدخشان و هم سوخت در مجموع همه تاجیکستان را در بر می‌گیرد. خبرنگار رادیو آزادی میرزا نبی خالق‌زاد را از دوشنبه می‌شنویم.
قهرمان کس کنه کنم از جهان خواهد گذشت، چون بگیتی هرچی می آید دوام خواهد گذشت. قهرمان کس کنه کنم از جهان خواهد گذشت.
مرگ ظفر نازیم، هنرمند ممتاز و محبوب تاجیک، در نیمه دوم روز سه‌شنبه پایتخت تاجیکستان را تکان داد. با هر نفری که از مخلصان دوستان و علاقمندان هنر ظفر نازیم صحبت می کردم، همه در سوگ او نشسته بودند. ظفر نازیم طی 50 سال هنرمندی خود، همان طوری که در سرودش می گفت، عقاب کوهی بود که بر فراز موسیقی تاجیک پرواز داشت. وقتی که ما به منزل استاد ظفر نازیم تماس گرفتیم، یکی از پسرانش گفت که همین حالا پدرش درگذشته است و توان صحبت کردن ندارد. یکی از مخلصان جذبی ظفر نازیم، حاجی اسماعیل پیر محمدزاده، گوشه تلفن را از دست پسر استاد ظفر گرفت و به ما چنین گفت:
تقریبا یک 15-20 دقیقه شد که استاد ظفر نازیم جهان را پدرود گفت. ولی اگر همین کودک های خردم نام اون کس بگیرن، استاد ظفر نازیم میگویند. اون کس از مرزا بدل میخوانده، با اوج کبریا کس پهلوی عجز است راه آنجا، سری موی گرینجا خمشوی بشکن کلاه آنجا.
ظفر نازیم هنوز 50 سال قبل با ترانه های بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، ای ساربان آهستران، مادر، گام های نخستین خود را روی صحنه موسیقی تاجیک گذاشت و با این ترانه ها از هستی خود به عنوان یک مرد راه هنر درک داد. استاد ظفر از هنرمندانی بود که به مثل زنده‌یاد آدینه هاشم، جورابیگ مرادوف، بای محمد نیازوف سبک خاص خود و مکتب آوازخوانی خود را شکل داده به جای گذاشته است. یکی از شاگردان ظفر نازیم افضل شاه شادی امروز درباره استادش چنین گفت:
در ستون صنعت تاجیک امروز از عالم رفت که یک مکتبی خیلی خیلی بزرگ داشتن و دوشان انشاءالله جنت است و ما شاگردا همیشه کوشش میکنیم که مکتبی استاد نام استاد بزرگی استاد دوام تیم خدا اگر خواهد. گل پیش تو آموختن نازک بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختن شیرین سخنی را سخنی را سخنی را
ظفر ناظم با عنوانهای معتبر هنرمند مردمی و شایسته تاجیکستان سرفراز شده است. او در گذشته رهبر فیلارمون دولتی و گروه مردمی گنجینه هم بوده است. ظفر ناظم در آخرین کنسرت با شکوه به مناسبت 70 سالگیش در حال پیش مخلصانش ظاهر شده بود که دستانش می لرزیدن و قامتش خمیده بود. با وجود آنکه تالار خوشحالی می کرد، اما دل اکثر مخلصان ظفر ناظم همان وقت ته کشیده بود. و امروز عقاب کوهی آنچنان آرام است که دیگر هیچ وقت بال بر بال نمی زند و در لانش یک مشت ترانه و موسیقی را به جای گذاشته است. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
در گذشت ظفر ناظم سراینده معروف و محبوب هنرمند مردمی و شایسته تاجیکستان، استاد ظفر امروز در سن 70 سالگی بر اثر یک بیماری طولانی در شهر دوشنبه جهان را پدرود گفت. در ادامه برنامه از زندگی و کار و پیکار این هنرمند سرشناس همچنین گزارش ویژه هم خواهیم داشت.
شنوندگان عزیز، مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را میشنوید. زرنگیز امروز سه شنبه است و قرار بود برخی از نشره های دولتی و مستقل از جمله آزادگان، پیکان، اسسر و برخی دیگر از نشره ها امروز به دست چاپ سپرده شوند. بله
خورشید، درست است. اما چاپخانه مشفقی شهر دوشنبه اعلام کرده است که بنابر مشکل فنی در هفته روان شماره نوی نشریه های مستقل پیکان، آزادگان، اسسر، ملت و برگای سخن را نشر کرده نمی تواند و سردبیران این نشریه ها خواسته است تا روزنامه های خود را در مطبعه دیگری به چاپ رسانند.
به این ترتیب زرنگیز، چنین به نظر می رسد که سرنوشت شماره های نوبتی این روزنامه ها ناروشن باقی می ماند و خوانندگان و مشتریانش هم حیران و سرسان. اما آیا مشکل در واقع فنی است یا انگیزه دیگری نیز در زیر این کاسه نهان است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارمان کیومرث عطا از دوشنبه.
چوبخانه خصوصی مشفقی در شهر دوشنبه میگوید بنابر پیش آمدن مشکل فنی نمیتواند که شماره نوین نشریه های مستقل پیکان، آزادگان، اسسر ملت و بارگاه سخنران نشر کند. این خبر را سردبیران نشریه های مستقل تایید کرده و گفتند که مسئولان چوبخانه مشفقی در این باره به آنها روز دوشنبه 2 آوگوست یعنی همگی دو روز قبل از زمان چاپ هفتنامه ها اطلاع دادند. گروهی از روزنامه‌نگاران این قضیه را به تون نویسی اخیری برخی از این نشریه ها بستگی میدهند، ولی امید ستاروف مدیر چوبخانه مشفقی به رادیو آزادی گفت تنها به علت پیش آمدن مشکل فنی آنها از سردبیران این نشریه ها خواستند تا روزنامه های خود را موقتا در مطبعه دیگری به چاپ رسانند.
ماشین و وایرون سیلندر شکستگی، من گازتو همش گفتگیم و گازتو من دنیا محبت و الا و سسسر ورگوی سخن ملت و گازتو خودمون ما ماشین مایده دارم ما امور استفاده میکنم تمام اما بچا رو گفتم گیت یگون جای دیگه برمی نرفته چاپنم.
نشریه های مستقل پیکان، آزادگان، اسسر ملت و برگاه سخن تا کنون در چاپخانه مشفقی به نشر می رسیدند. حالا مسئولان این نشریه ها در پی پیدا کردن چاپخانه دیگری هستند تا شماره نوی هفتنامه هایشان تا صبح روز پنجشنبه به دست خوانندگان رسد. جمعهبای طالبوف سردبیر هفتنامه پیکان گفت که با پیش آمدن مشکل در چاپخانه مشفقی به مطبعه انتشار که منصوب به اکبر ستار رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است مراجعت کردند. آقای طالبوف میگوید اگرچه تا کنون دقیق نیست که شماره نوی هفتنامه در این نشریات به چاپ خواهد رسید یا نه، ولی به هر قیمتی که نباشد نشریه را چاپ میکند.
از سبب اون که این حالت به سر ما ناگهان آمده است، ما برای خوانندگی خود شده به هر یک شرط شرایط راضی هستیم. بگذارم نفت در کنم باشد که ما باید که این شماره نوبتی هفتنامه پیکان را به نشر رسانیم.
در همین حال اکبر ستار نیز میگوید او آماده است که نشریه پیکان را در انتشار خود به چاپ رساند، اما به شرطی که به گفته او مسئولان پیکان حق خدمات آنها را مناسب پرداخت کنند. اما حقوق شناس شهرت قدرتوف میگوید در صورتی که نشریه ها با چاپخانه مشفق مشفقی قرارداد امضا کردند، پس این چاپخانه موظف است که نشر نوبتی هفتنامه‌ها را در کارگاه خود و یا بیرون از آن به نرخ ارزان و یا گران به چاپ رساند. آقای قدرتوف میگوید در صورت نقض شدن این بند شرطنامه، مسئولان نشریه ها میتوانند که برای جبران آن ضرری که به آنها رسیده است چاپخانه را به دادگاه کشند.
روزنامه ها در دیگر چاپخانه چاپ کنند با نرخ 2 یا 3 مرتبه زیاد، آنها می توانند به سبب رساندن ضرر مادی و معنوی به دادگاه مراجعه کرده این ضرر را از چاپخانه موسیقی طلب نمایند.
در همین حال مختار باقی‌زاده رئیس سازمان خزینه گرامی داشت ژورنالیستان این قضیه هفتنامه ها را نه مشکل فنی و یا حادثه تصادفی بلکه بیشتر مشکل سیاسی میداند و میگوید در گذشته نیز بعضی از روزنامه های آزاد بیان از جمله روز نو و نیروی سخن به این گونه مشکلات فنی چاپخانه ها دوچار آمده بودند که با گذشت سالها این مشکل حل خود را پیدا نکرده است. از این رو به باور او هدف از این همه ایجاد مشکل ها جلوگیری از چاپ روزنامه هایی است که از حد برایشان معین کرده حکومت عبور میکنند.
حکومت شاید امروز از بعضی واسطه‌های اخباری عامه مستقل که کمی خیلی قدر بزرگتانه با پیش نوریستان میخواد که لجام آنها را لجام زد و از پس هر نوشته آنها دیده دوزی کرد و آن چیزهایی که مثلا از جانب راهبریت نشریات ها یا تیپگراف ها و میان میآید و میگن که ما مشکلات مثلا تکنیکی داریم و دیگر چیزا، این همش به فکر من یک خیال بافته است. من گفتم میگم که روندی که امروز با میان آمده است روندی صفر سیاسی است.
در 5 سال گذشته برای اکثریت نشریه، تلویزیون های خصوصی و رادیوهای مستقل چنین مشکلی فنی پیش آمده تا کنون برای بعضی آنها رفع نشده است. برای مثال تا حالا تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان تنها به دلیل مشکل فنی نمیتواند که برنامه های خود را پخش کند. رادیوی امروز نیز چندین بار به دلیل مشکل فنی موج خود را از دست داده بود. همین طور صاحب نظران میگویند اکنون دولت میخواهد که توسط چاپخانه ها از نشر هفتنامه های جلوگیری کند که در 2-3 ماه گذشته با جرأتانه به موضوعات تا این دم تبوی مطبوعات تاجیکستان از جمله مسائل مربوط به خانواده رئیس جمهور دست زدند. آنها میگن شاید مشکل فنی مشفقی هم پیامی برای آن روزنامه‌نگاران است که از گلمی که حکومت برای آنها گسترده است فراتر پا نگذارند. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بروز مشکل در چاپ شماره های نوبتی برخی از هفتنامه های مستقل در شهر دوشنبه. چاپخانه ها مشکل را فنی می خوانند، اما سردبیران می گویند اینجا انگیزه های دیگری هم پنهان است.
اما زرنگیز نس میدیا که دیگر از سازمان های روزنامه نگاری یا انجمن ملی رسانه های مستقل خبری تاجیکستان به این قضیه چی نظری دارد، چون از سازمان های است که همیشه از حقوق و آزادی های رسانه ها دفاع کرده است.
بله.
در گفتگوی با نوردین قرشیبایوف رئیس این انجمن نخست واکنش ایشان را به قضیه مربوط پرسیدم.
اگر که قبلا راهبری این چاپخانه مشفقی با این نشریه آگاهنامه فرستاده باشند که قرارداد پس از هفته یا 2 هفته تا یک ماه اونا میتوانند برگردند برای چاپ کردن نشریهشان به این چاپخانه. ولی چیزی دیگر هم است که در صورتی که این چاپخانه برای خودشان نشریه ها برای خودشان از دیگر چاپخانه امکانیتی برای خودشان قابل قبول پیدا کنند، احتمال هم میرود این نشریه ها برگشته به چاپخانه مشکلی نمی‌روند. برای خاطر اگر ما مشکلات تکنیکی باشد، این چیز باید مرحله به مرحله حل خود را می‌یافت و یک بار تمام نشریه‌هایی که در این چاپخانه به نشر می‌رسند به آنها خبرها می‌رسند که از این هفته بعد ما نمی‌توانیم نشریه‌های شما را چاپ کنیم. به اندیشه من کار درست هم نیست.
و در گذشته نیز مثلا در چند سال پیش چنین مشکلی در زمینه چاپ نشریه‌ها مثلا قبلا نظری نیروی سخن، عالم آدم و غیره پیش آمده بود، ولی ما دیدیم که حل نشد و این نشریه ها بالاخره از چاپ یعنی ماندن، دیگر محروم شدن، یعنی از صحنه مطبوعات بیرون رفتن. نظر شما چی است که مثلا ایجادی همین گونه مشکل میتواند باز پیامدهای دیگری هم داشته باشد برای این نشریه ها یا خیر؟
در دستانی چند نشته که 5 سال قبل از این از نشت باز داشت شدن، در اینجا البته مشکلات مناسبتی مقامات حاکمتی دولتی به این نشته ها بود، ولی خود صاحبان نشته ها و خود سردبیران این نشته ها نیست کوشش زیاد به خرج دادند که این کار را در چارچوب قانون حفظ نمایند.
تشکر. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری تاجیکستان بود که درباره مشکلاتی به وجود آمده پیشروی چاپ برخی از نشریه‌های مستقل و راه حل این قضیه صحبت می‌کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنوندگان عزیز، مجله شامگاهی را با یک گزارش بین المللی ادامه می دهیم. سازمان ملل متحد 45 نام را از فهرست تحریماتش علیه افراد مربوط به طالبان و القاعده بیرون کرده است. این رویخط در مجموع 488 نام را در بر می گرفت و اکنون از آن 10 اسم مربوط به طالبان و 35 نام مربوط به شبکه القاعده خارج شدند. 433 نفری که در این فهرست باقی می مانند همچنان تحت تحریمات ملل متحد قرار خواهند داشت. این تحریمات از جمله منجمد کردن صورت حساب های بانکی و منع ارائه روادید سفر به چنین افراد و گروه ها را در نظر دارد.
و خورشید رئیس جمهوری افغانستان حمید کرزی با این امید که اخراج این اسامی روند مذاکرات آشتی با چریکی ها را تشویق خواهد کرد، در سازمان ملل متحد تقاضا کرده بود تا این رویخط سیاه خود را بازبینی کند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی میرزای سلیم پور.
شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفت از روی خط سیاهی تحریمات علیه طالبان و القاعده اعمال کرده اش 45 نام را بیرون بیاورد. توماس مایر هارتینگ، رهبر نهاد مسئول تهیه این فهرست عبارت از 488 اسم در شورای امنیت، گفت از این شمار 35 نامش به القاعده و 10 اسم دیگر به گروه طالبان مربوط میشد. گذشته از این در روی خط سیاهی سازمان ملل اسم 8 نفری هم می آمد که الکی وفات کرده بودند. شورای امنیت میگوید فعلا بازنگری سرنوشت 66 اسم دیگر از این فهرست در دست آموزش این شورا قرار دارد. اما از 35 اسمی که از فهرست اسامی مربوط به القاعده خط زده شد، 14 نفرش افراد علاهیده و 21 واحد دیگر نهادهای چون شرکت ها و صندوق های کمک بودند، از جمله شرکت هایی که در اروپا و آمریکا تاسیس یافته اند. افراد و تاسیساتی که در این رویخط شامل می شوند با تحریمات بین المللی از جمله با معنی ارائه روادید سفر و بستن صورت حساب های بانکی روبرو می شوند. مقامات رسمی کابل با تصمیم اخیر شورای امنیت تا حال واکنش رسمی نشان ندادند. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی، با خودداری از شرح این قرار گفت که فهرست اسامی خارج شده از روی خط سیاه سازمان ملل هنوز به دست آنها نرسیده است. بازبینی اسامی آمده در این فهرست را از ملل متحد خودی کرزی درخواست کرده بود که امیدوار است این اقدام به جریان مذاکرات آشتیش با چریکی ها مساعدت خواهد کرد. کبیر رنجبر، وکیل پارلمان افغانستان، میگوید تصمیم شورای امنیت به اعمار اعتماد دو جانبه کمک رسانده با جریان آشتی و مصالحه با جنگیان طالب تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
این یقینا تأثیر مثبت دارد، فضای اعتماد را بنیاد می کند. اصلا ما باید به طالبان علامت های تشویق کننده دهیم تا که آنها سلاح های خود را به زمین گذاشته از بحر ادامه خشونت گذرند و برای زندگی در یک روزگار آسایشته و طبق قانون اساسی افغانستان آماده باشند.
یک دلیل اساسی برای اخراج اسم افراد یا تاسیسات از این رویخط سیاه، ثابت کردن عدم ارتباط آنان با القاعده، دست نداشتن در فعالیت‌های تروریستی و هم پذیرفتن قانون اساسی افغانستان است. حتی در صورت فوت نفری از این فهرست، قضیه وفات او و وضع صورت حساب‌های بانکی‌اش همچنان باید تحت تفتیش قرار بگیرد. اما تایید یا تردید معلومات درباره چنین افراد و تاسیسات کار خیلی سخت است، چون که اکثر آنها در مناطق دوردست واقع در حاشیه مرز افغانستان و پاکستان فعالیت می‌کنند. اما وکیل پارلمان افغانستان کبیر رنجبر،
اخراج اسم های مشخص از رویخط سیاه سازمان ملل متحد به افراد باقی مانده در این فهرست گواهی می دهد که جامعه بین المللی و دولت افغانستان فقط در صورت پیش گرفتنی چنین راه آماده اند نسبت به آنها نیز با احترام مناسبت کنند. این اقدام ها کیست که جهان و دولت افغانستان به آنها امکان خوبی شروع زندگی عادی و آسایشتر می دهد. مهمتر از این، اسم آنها نه فقط از این رویخط خط زده می شود، بلکه آنها می توانند به صورت عادی زندگی و سیاحت کنند، صورت حساب های بانکی خود را دوباره فعال گردانند. این یک اقدام خیلی تشویق کننده و مثبت است.
ولی تحلیلگر افغان عزیز رویش میگوید با وجود تشویق کننده بودن اخراج اسامی مشخص از این فهرست، بعید میداند که این اقدام با فرونشاندن دامنه مقاومت چریکی ها در افغانستان تأثیر زیاده بجا گذارد.
حذف کردن نام افراد خاص از لیست زیاد مشکل را رفع نمی کند، به خاطر که این کسایی که فعلا دولت افغانستان و جامعه بین المللی را به چالش کشیدن کسایی نیستند که اینا مثلا به خاطر بودن نامشان در لیست سازمان ملل با مخالفت دولت بخیزن. اینا کسایی هستن که مشروعیت از این نظام و پروسه را زیر سوال میبرن.
رویخط سیاه افراد و تاسیسات مربوط به طالبان و القاعده را شورای امنیت هنوز در سال 1999 ترتیب داده بود. بازبینی این فهرست برای بار اول انجام شده 18 ماه را در بر گرفت. به دنبال در این رویخط 433 نام دیگر باقی میماند که 132 اسمش به طالبان و 311 نام باقی مانده به شبکه القاعده مربوط بوده است.
اخراج 45 نام مربوط به طالبان و شبکه القاعده از فهرست تحریمات سازمان ملل متحد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شومگاهی را ادامه می دهیم و حالا برمیگردیم به تحولات تاجیکستان. طبق خبرهای رسیده از ناحیه همدانی ولایت ختلان، گروه 7 نفری مسلح قاچاقچیان افغان که در موضع نظر ایوان این منطقه یک ساکن این ناحیه را کشته بودند، به شبیخونهای خود در دههای مرزی ختلان ادامه می دهند. شب گذشته نیز این گروه یک ساکن دیگری همین ناحیه را مورد لتوکوب قرار دادند که وضع سلامتیش خیلی وزنین است.
و زرنگه سوال مطرح نیز این است که گروه های قاچاقچیان مسلح افغان چرا همچنان بدون کدام بیم از مقامات این جانب به بیدادگری های خود در مناطق مرزی تاجیکستان ادامه می دهند و پشتیبان و حامیانی آنها کی هایند؟ چون و چرای این موضوع در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کولاب مومین احمدی می شنویم.
خلنظر نام یک ساکن 72 ساله دهه اودینبوی ناحیه شروع بود شب 2 آگوست از جانب قاچاقچیان افغان مورد لتوکوب قرار گرفته است. نعیم شریف سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شروع بود گفت گروه 15 نفره قاچاقچیان شبانه به این دهه که 18 کیلومتر از مرز افغانستان و تاجیکستان دور واقع است وارد شده این ساکن را لتوکوب نمودند. به قول او فرزند این مرد با اسم جمعه خان سال گذشته هنگام انتقال مواد مخدر بازداشت شده و مهلت 18 سال روانه زندان است و قاچاقچیان از این مرد طلب کردند تا قرض فرزندش را که از حساب داد و گرفت مواد مخدر بالایش است برگرداند. قاچاقچیان سلاح بدست این مرد را لتوکوب نموده هشدار دادند که تا بار دیگر آمدنشان مبلغ قرض پسرش را برگرداند. حادثه لتوکوب و گروگانگیری ساکنان شروعباد از جانب قاچاقچیان برای اولین بار نیست. نصرالدین کمالوف یک ساکن ناحیه میگوید بارها شاهدی به گرو بردن و لتوکوب و غارت قاچاقچیان افغان گشته است، اما به قول او قاچاقچیان همیشه با آنها سر و کار دارند که با آنها در سمت فروش مواد مخدر همکاری کرده است.
با آنها که به فروش گروبند مشغول نبودند قاچاقچیان کار ندارند. همین قاچاقچیان در همین دههای سرحدی بسیارند، ولی فقط به همون همکاران خود کار دارند. این مواد هم به مردم نویه ما اکه بدبختی زیاد آورده است. دههای نیست که در اوجا از 10 تا 15 نفر سود نشیده باشد. میکی اگر همین سرحد سخت بگیرن و افغان ها این طرف به سرحد نگذارن مردم این ما قطیبش خیلی هم کاری میکنن.
اما جمیل از ساکین دیگری شروع بود میگوید گروه دیگری از افغان های مرسکن دست و غارت مال و اموال مردم بومی میزنند و مقامات نمیتوانند پیش راه غارتگری اونها رو بگیرند.
همه از پای بزی داشتن، همه را اومده بردن. ای ترسا هیچ کس چی گفته نمیتونه، میوین افتمات قطی چی قطی بدادی ما هیچ کم نمیرسه. از ترسی بسیاره گو مولمونه با رای دورتر چرونده نیره بردن نمیتونیم.
در همین حال رستم نبات یک کارشناسی محلی میگوید سالهای اخیر همکاری ساکنان یادی با قاچاقچیان کاهش یافته است و اصلا امروز آنهای از جانب قاچاقچیان تهدید میبینند که سالهای قبل با آنها همکاری داشته قرض برداشت دارند، ولی با قبلی و ساکنان یادی از جانب گروه های علاهیده قاچاقچی مورد استفاده قرار میگیرند.
اهالی کم بیزاعت کم دست به این میزن، زیرا میدونن که عاقبت خوب ندارد و عاقبت آنها را به محبس میکشن و پول زیاد صرف میکنن. برای همین از گروه های مخصوص است که فروش کلان یا اینکه مقدار بسیار مواد مخدره رو در شکل بیزنس میفروشن و ساکنان عادی بیشتر در این کارها ارلش میکنن و عاقبت قربان گردن.
حادثه گروگانگیری لتوکوب و غارت مال و اموال ساکنان در نواحی نزد مرز منطقه کلاب زود رخ میدهد. هفته گذشته یک ساکن ناحیه همدانی با نام بهرالدین اودینایف که در همکاری با قاچاقچیان گمانبر دانسته میشد از جانب یک گروه مسلح قاچاقچی کشته گردید. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
ادامه بیدادگری های قاچاقبران مسلح افغان در ناحیه های مرزی تاجیکستان.
از
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنوندگان عزیز، حتما با ما در تماس باشید و همین حالا فرصتی است که با هم برویم به سامانه رادیو آزادی و ببینیم که چی موضوع بیشتر مورد بحث خوانندگان و استفاده برندگان وبسایت قرار گرفتند. میکروفون در اختیار افراسیاب سلطان، مسئول سامانه رادیو آزادی است.
در گذشت هنرمند مردمی تاجیکستان استاد ظفر ناظم، امروز موضوع سرواکنش صحیفه اینترنتی آزادی بود. ده ها خوانندگان از داخل و خارج کشور در پایه خبر مرگ این هنرمند سرشناس ملت اظهار اندوه و تسلیت کردند. یک خواننده امروز را اندوهگین‌ترین روز سال نامیده است. نفر دیگر با نام ابراهیم مرگ ظفر ناظم را فاجعه ملی عنوان کرده است. عزیز از دوشنبه نوشته است که ما شاه ستون صنعت تاجیک را از دست دادیم. نظر از برلین با اظهار اندوه از مرگ استاد ظفر پیشنهاد کرده است که در صحیفه اینترنتی آزادی یک بخش نو برای تبادل آهنگهای ظفر ناظم و دیگر هنرمندان اصیل مردمی و نشر خاطره ها از این بزرگان ملت افتتاح شود. البته این پیشنهاد نظر قابل قبول است. موضوع دیگری سربحث روزهای اخیر مطلبی تحت عنوان ویکی‌لیکس و افشای رازهای پنهان تاجیکستان است. ظفر قربانوف در بحثگاه این موضوع نوشته است که اگر ما واقعا دولت خود را دموکراتی میدانیم، پس باید تمام کارهای این دولت برای مردم شفاف و روشن باشد. رستم چنین فکر دارد که در تاجیکستان مطبوعات به درجه ضروری آزاد و حرفه‌ای نیست و تا حال نتوانسته است با تحقیق از بسیاری اسرار حکومت آگاهی پیدا کند. موسی بر این نظر است که رازهای دولتداران امروزه تاجیکستان را کسی فاش کرده نمیتواند، ولی فریدون نوشته است که حکومت تاجیکستان یگان سر و اسرار ندارد و همه کارش برای مردم آشکار و معلوم است. در صفحه اینترنتی اخیراً یک چند مطلب ویدیویی از جمله در موضوعهای بازگشت دوچرخه‌رانان جهانگرد تاجیک، سن میانه عمر در تاجیکستان و یادگاری‌های شهر تاریخی سرزم نشر شد که پسند خوانندگان آمده است و صدها نفر از آنها دیدن کرده‌اند. شنوندگان گرامی، شما را هم به سامانه آزادی می‌خوانیم. در تارنمای آزادی با نشانی آزادی.tj شما می‌توانید از تازه‌ترین رویدادهای تاجیکستان و جهان آگاه شوید و نظر و اندیشه‌های خود را در موضوعهای مختلف بنویسید.
بله شنونده عزیز، شما هم هر فکر و نظر و پیشنهادی دارید حتما با ما بفرستید. به نشانی www.ozodi.org یا www.ozodi.tj. و اینجا فرصت است تا یک ترانه جالب بشنویم و بعدا برگردیم و برنامه را ادامه بدیم.
ای ساربان آخیسترام تو رو می جانم می رود آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود صبر و قرارم Oh! صبر و قرارم می رود.
آره، صدای شیرین و شیردار استاد ظفر ناظم را شنیدید که متاسفانه امروز جهان هستی را پدرود گفت. مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید شنوندگان ارجمند. مسئولیت معرفی این برنامه را من خورشیدی همدم در پراگ و همکارم زرنگیز نوروزشاد در شهر دوشنبه بر عهده داریم.
و در ادامه برنامه این گزارش را برایتان پیشکش خواهند شد. تبدیلی رهبری اولی چریکی‌های جدایی طلبی چچن، اسلام بیگ ودالوف جایگزینی دوکو عمرف شد.
رئیس جمهوری تاجیکستان از بانک جهانی خواسته است تا تشخیص نیروگاه راغون در سطح انجام شود که شبهه به بی‌خطری آن به محیط زیست و نظام تامین آب منطقه باقی نماند.
و سربون کاروان هنر، نگاه ویژه به روزگار و پیکار ظفرنازیم، هنرمندی که در اینترنت لوچانو پاوروتی تاجیک نامیده می شود، هنرمندی که امروز به زندگی پدرود گفت.
مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را ادامه می دهیم که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. یادآور می شوم که گردانندگی این برنامه را من خورشید همدم با اتفاق همکارم زرنگیز نوروزشاه بر عهده داریم. قبل از آن که تحولات تاجیکستان را پیگیریم، نخوز از مقام فرماندهی چریکی های جدایی های چچن رفتن داکو عمروف گزارشی داریم. انتصاب اسلمبک بدلو بجای داکو عمروف در مطبوعات بخصوص در رسانه های روسیه سر و صدای زیاده بپا کرده است.
محافل بیشتر به این پهلوی مسئله می پردازند که آیا دلیل اصلی رفتن عمروف و آمدن ودالوف چی بود؟ آیا در واقع طور چریکی های چچن می گویند علت در وضع صحتی دوکو عمروف بود یا اینکه تغییرات به اصطلاح کادری در حرکت جدای خواهی قفقاز شمالی از بحران نوید در این حرکت نیز درک می دهد؟ و هم البته سوال دیگر این است که به دنبال این تغییرات جنبش جدای طلبی در این منطقه آشوب زده روسیه اکنون به کدام سمت و سو میل حرکت خواهد کرد؟ تلاش برای پیدا کردن پاسخ به این سوال در گزارشی که همکاری ما میرزای سلیم پور تهیه کرده است.
اسلمبک ودالوف تایی چیز بیشتر از 10 سال جنگ دوم چچنستان چهارمین نفر است که رهبر چریکی های جدای طلبی چچنستان انتصاب می شود. دو رهبر اول آنها اسلان مسخدف و عبدالحلیم سیدولویف در نتیجه عملیات های نیروهای ویژه روسیه کشته شدند. دوکو عمروف که در ماه ایون سال 2006 فرمانده اول چریکی ها انتصاب شد، روز 1 آگوست توسط یک نوار ویدیویی در اینترنت به همسفانش خبر داد که از مقام کنار می رود و اسلمبک ودالوف جایگزین او خواهد شد.
من از مقام می روم. امروز من در واقع بر این نظرم که برادر ما اسلمبک که جوانتر است نیروی بیشتر دارد و نتایج دیگری به دست خواهد آورد. اما این به معنای نیست که من از جهاد کنار بروم. انشالله من همچون مجاهدی سال دیده چی با گفتار و چی با کردار تمامی کاری که از دستم می آید انجام خواهم داد.
دوکو عمروف که در این نوار همراه با اسلمبک ودالوف و مشاوری دست راستش حسین گکایف ظاهر می شد، از همصفان خود در سایر جمهوری های قفقاز شمالی هم دعوت کرد تا نامزدی ودالوف را بپذیرند. عمروف 4 سال پیش در پی قتل عبدالحلیم سیدولویف رئیس جمهوری ایچکریا یا چچنستان برگزیده شد، اما بعد 1 سال او خود را امیر امارت واحد قفقاز اعلام کرد که در تصور جدای طلبان جمهوری های قفقاز شمالی و برخی ولایات دیگر جنوب روسیه را در بر می گیرد. تحلیلگران از همصفان خود مشورت خواستن عمروف را شیوه تازه در امر انتصاب فرمانده اول چریکی ها می دانند و می گویند از مرز تنها چچنستان فراتر رفتن اهداف چریکی هاست که مشورت با همسنگرانشان از انگوشستان و داغستان و از سایر مناطق جنوب روسیه را حتمی کرده است. شارح رادیوی آزادی ودیم دوبنوف میگوید با وجود در گستره های نظر به گذشته تنگتر محدود شدن چریکی های قفقاز شمالی، نباید رفتن دوکو عمروف را بحران جدی در این حرکت معنی داد کرد.
جنگیان زیاده در دیگ حمله ها و شبیخون های خیلی مرکب پخته شدند و رهبران نسل جدید با یک صدای بلند از وجود خود درک می دهند. از این لحاظ این خبر آخر چیز غیر منتظره نبود، بلکه نشان می دهد که میزان مقاومت و عملیات جنگی فرو نخواهد نشست، تعداد حملات کم نخواهد شد.
رسانه های روسی در این رابطه از یک تلاش زهرالود کردن دوکو عمروف در تیر ماه سال گذشته هم صحبت میکنند و میگویند هرچند عمروف از این سوی قصد جان به سلامت برد، ولی دیگر قوت رهبری فعالانه بر نیروهای زیر دستش را بای داده است. دوکو عمرف 46 ساله از سال 1994 هنوز از آغاز جنگ اول به صف چریکی ها پیوسته بود. او در این اواخر مسئولیت یک سلسله حمله های پرسر و صدا از جمله بمبگذاری های ماه مارس در متروی مسکو را که دست کم 40 کشته و 100 زخمی به جا گذاشت و بمبگذاری ماه نوامبر سال گذشته در قطار مسکو سن پترزبورگ را که منجر به هلاکت 26 نفر شد بر عهده گرفت. هم روسیه و هم آمریکا دوکو عمرف را در رویخط تروریست ها شامل کرده اند. رمضان قادیرف رئیس جمهوری رو به مسکو چچنستان در نخستین واکنشش به استعفای عمرف گفت که تعقیب او با سرعت پیشین ادامه خواهد کرد. اما آنی که به جای عمرف می آید کیست؟ درباره اسلامبیگ و دلف معلومات زیادی دسترس نیست، بجز اینکه سینش زیر 40 بوده، در هر دو جنگ چچنستان شرکت ورزیده و تا امروز فرماندهی جبهه شرقی امارت قفقاز را بر دوش داشته است. خودی ودالوف که هنگام اعلان استعفای دوکو عمرف در کنارش می ایستاد فقط یک جمله گفت که به گفته های عمرف چیز اضافه ندارد و منتظر پاسخ همصفانش خواهد نشست که آیا رهبری او را اعتراف خواهند کرد یا خیر. تحلیلگر رادیوی آزادی لیز فولر میگوید در انتصاب اسلامبیگ ودالوف غالبا صداقتش به عمرف نقش اساسی دارد.
He is known to be personally 100% loyal to Umarov.
او همچون یک نفر شخصاً و 100% سرسپرده به عمروف معروف است و در این گروهی خیلی محکم که همیشه موازهی ورود گومش تهایی فسبه می باشد، صداقت و سرسپردگی البته یک تقاضای کلیدی است.
گریگوری شویدوف سردبیر سامانه اطلاعاتی کاوکاز که اوزل میگوید نباید با رفتن دوکو عمرف امیدواری کاهش یافتن میزان مقاومت و عملیات‌های چریکی در قفقاز شمالی شد، بلکه برعکس به اعتقاد او ظهور رهبران نوع جدید و نسل جدید در شرایط کنونی به یک تمایل اساسی در جبهه مقاومت قفقاز شمالی تبدیل یافته است.
به نظر من در واقع او در شرایطی قرار دارد که از نگاه جسمانی نمیتواند به مقاومت رهبری کند. ولی فکر نمی کنم که این بحران حرکتی چریکی ها باشد. سخن در اینجا درباره تبدیل نسل ها می رود. اگر دوکو عمرف توان ادامه رهبری را می داشت، هرگز استعفا نمی داد. چون که آنها خوب می دانستند که چنین اقدام سر و صداها درباره بروز بحران رهبری در صفوف چریکی ها را حتما به وجود می آورد.
احمد زکایف نماینده سابق جدای طلبان چچن در اوروپا که با دوکو عمرف خصومت آشکار داشت معتقد است که اسلامبیگ ودالوف نماینده یک جهانبینی کاملا متفاوت است و با آمدن او صحیفه نوی در کتاب مقاومت چچن ها باز خواهد شد. ولی سوال این است که اسم ودالوف در این صحیفه با کدام رنگ های نوشته خواهد شد؟
انتصاب اسلامبیگ ودالوف به جای دوکو عمرف رهبر سابق چریک های جدای طلبی چچن. برنامه را پس از یک آگاهی درباره پخش برنامه های رادیوی آزادی در ماهواره یمن با رویدادهای تاجیکستان ادامه می دهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمن همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمال
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 یمال,
یمال.
در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با مدیران منطقوی بانک جهانی تیودور الکس و ماتو کانیشی در شهر دوشنبه، دورنمای همکاری های دوشنبه با این نهاد مالی و بخصوص مسائل وابسته به طرح اعداس نیروگاه برق آبی راغون بررسی شد. تیودور الکس و ماتو کانیشی رئیس جمهوری تاجیکستان را از نتایج محاکمه مسئله راغون در حضور رهبریت بانک جهانی خبردار کردند، ولی آقای رحمان بیشتر به تشخیص کامل طرح راغون تاکید کرده و گفته است تشخیص باید در سطح انجام شود که شبهه به بخطری آن به محیط زیست و نظام تامین آب منطقه باقی نماند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه.
دو تن از مدیرعاملان بانک جهانی رئیس جمهور را در جریان نتیجه فعالیت بانک جهانی در مورد طرح‌ریزی برنامه فنی و زیست محیطی نیروگاه راغان قرار دادند که با تقاضای ازبکستان برگزار خواهد شد. امامعلی رحمان در جریان این گفتگو تاکید کرد که اکسپرتیز فنی و زیست محیطی این نیروگاه باید در سطح برگزار شود که هیچ شک و شبهه در بخطری آن به محیط زیست و نظام آب تقسیم کنی منطقه از سوی همسایه‌ها باقی نماند. دو نماینده بلند پایه بانک جهانی گفتند که برای اجرای این برنامه بهترین متخصصین سرشناس جهان را جلب خواهند کرد. این در حالی است که از 10 شرکت خارجی مدعی در طرح‌ریزی برنامه فنی و زیست محیطی نیروگاه راغان، 3 شرکت به دور دوم مزایده راه یافتند و در نهایت بانک جهانی از این 3 2 شرکت را برای طرح‌ریزی برنامه فنی و زیست محیطی و اجتماعی نیروگاه راغان انتخاب خواهد کرد. در همین حال ظفرجان رحیمجانوف کارمند سفارت ازبکستان در تاجیکستان گفت که ازبکستان هیچ وقت مخالف ساختمان راغان نبود و نیست، در صورتی که طرح فنی و زیست محیطی این نیروگاه از سوی کارشناسان بین المللی و بی‌طرف صورت بگیرد و افزود تنها به همین مقصد ازبکستان چند طلب امنیتی و بی‌خطری این نیروگاه و آب انبار را پیشنهاد کرده است. جناب رحیمجانوف گفت که این نیروگاه باید بر اساس اکسپرتیز بین المللی از سوی شرکت‌های حرفه‌ای انرژی ساخته شود، نه بلکه با راه حشر که امنیت این نیروگاه را خدشه‌دار می‌سازد و مورد نگرانی کشورهای همسایه قرار می‌دهد. جناب رحیمجانوف گفت اگر ساختمان این نیروگاه بر اساس پیشنهادهای بی‌خطری ازبکستان صورت بگیرد، ازبکستان آماده است در کنسرسیوم بین‌المللی جهت ساختمان این نیروگاه سهم بگیرد. رشید غنی عبدالله کارشناس منطقه این اظهار نظری کارمند سفارت ازبکستان در تاجیکستان را به نفع جمهوری ما خواند.
حتی همین گونه سخن ها نیز برای جانب تاجیکستان مفید است. این یک قدم به قفا است از موقع به کلی ناسازگارانه پیشینی کشوری همسایه.
اما عبدالغنی محمد عظیمو رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان به این مایل شوی ازبکستان اعتماد ندارد. جناب محمد عظیمو مشکلات اصلی در این زمینه را مسئله امنیتی نیروگاه نمیداند، بلکه به اعتقاد وی این موضوع بیشتر انگیزه سیاسی دارد.
اینجا مسئله امنیت نیست، اینجا مسئله صرف سیاسی است، چون که رهبریت دو کشور اعتماد با یکدیگر ندارد. خواطر ها هستند که این یا آن کشور بعضی چاره بینی ها کردنش ممکن که برای انکشاف این یا آن دولت خلل دار میشد. برای همین مشکلات اساسا نبودن اعتماد دو رهبر دو کشور است. مشکلات در همین است.
برخی دیگر از کارشناسان در مورد پافشاری ازبکستان در ساختمان نیروگاه راغان به فشار روسیه به ازبکستان اشاره میکنند، به این دلیل که روسیه میخواهد تا تاجیکستان 70 الی 75 درصد سهمیه این نیروگاه را در اختیار روسیه قرار دهد و روسیه این نیروگاه را خودش بسازد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست رئیس جمهور تاجیکستان از بانک جهانی برای تشخیص کامل نیروگاه راغان. خورشید، یک خبر دارم که شاید برای افراد استعمال کننده تماکو ناخوشایند باشد، ولی برای سالمی جامعه مفید است.
سرانگیز میشد مشخصتر صحبت کنی این چی خبر است؟
میدانید اخیرا حکومت تاجیکستان طریق قانون نوی ضد نوش و سیگار را به پارلمان ارائه کرده است. بر اساس این لایحه قانون که با پیشنهاد پرزیدنت امومعلی رحمون تهیه شده است، فروش و استعمال همه گونه نمودهای تماکو از جمله نوش را در تمام مؤسسه های تعلیمی، مکتب و دانشگاه و نهادهای فرهنگی و بهداشتی، خلاصه جای های جمعیتی و نقلیات عمومی منع کرده می شود. حرمگل قادر همکارم در دوشنبه در گزارش به تفصیلات این موضوع پرداخته است.
بابای شریف در یکی از بازارهای مرکزی پایتخت به فروش نوش مشغول می باشد و هر روز به اندازه 45 سومانی از فروش نوش درآمد می بیند. بابای شریف که حالا 76 سال دارد و مدت 28 سال است به نوش فروشی مشغول است، می گوید که حالا زندگی خانوادهش را از حساب فروش نوش تامین می کند.
دو تا بچه قمزن، 8 تا نوارای مزه است بچه هم. بابای باره که ما یک کلو نوش نیم کلو نفروشم، 5-6 نوش برم مایواره که نگاه بین میکنم دیدی که شیشته من بازار کلیس اشکنیس با یک کاسه شروب چارسم یا روشه با ما یک اوخاز نمیخرم یا نان میگیرم یا چای تمام همو خانه میرم شلعی پلعی کدم میرم.
با گفته هم صحبتم در یک روز تا 10 کیلو نوش میفروشد و خریدارانش سن و سالی مختلف هستند، اما شاید به همین زودی ها صحه فعالیت او به طور نظر است کاهش یابد. مطابق لایحه قانون درباره محدود نمودن استفاده محصولات تموکو که با سفارش رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان تهیه و به مجلس نمایندگان پیشنهاد گشته است، فروش سیگار، پاپیروس، نوز و دیگر محصولات تموکو در حدود و نزدیکی مؤسسه های تندرستی، معارف، فرهنگ و ورزش و هم کشیدن تموکو در داخل بناهای ماموری، اجره های کاری تشکیلات دولتی و غیر دولتی، مؤسسه های تندرستی، معارف، فرهنگ، ورزش، استراحتگاه ها، تالارهای فرودگاه ها، وکزل های راهی آهن و نقلیات افتموبیلی و در داخل نقلیات جمعیتی بجز در جای های مخصوصی برای این کار تعیین شده من خواهد شد. اما صحبت الله یک جوانی نوسکش از این غمخوری حکومت زیاد خوشحال نیست. او میگوید که نوس به سلامتی انسان ضرری جدی ندارد.
6 سال میشود که نوس رو استعمال میکنم. یک روز پس 150 درمی برای نوس صرف میشود. اصلا یک حالتی هست که وقتی که مد این نوسکش به نوس باید میاد چیز رو گم کرده باشد. و در حال از افتایی دریافت کردنی همون چیز می شود. خود نوس و سیگار یکان جهتی مثبت ندارن برای حیاتی مردم.
اما ایده از شهروندان طلبات لایحه قانونی مذکور رو مثبت معنی داد میکنند.
باقی همه می خرد یا نمی فهمش. دختر همه خرد، مردک همه خرد، بچه همه خرد، مسافدو همه خرند یا نمی دانم ایچ خیلی هست.
همون نکشن بیشتر بوش خوبایده و خیلی. همون نوس هم نکشن می شود.
قانون در عمل جاری نمیشه همه خود. همه در مثلا همین نوس یک بار زندگی دونگی خارو بارده هم قانون. نگی ما در همین جا جمعیتی در مرکز شهر همین زندگی من در همین جای جا کنم همین جای همین طور در عمل اگون چون من ندیدم ولی که یک کارکنی ارگانی معمولی یک کسی قبل جا که برادر نوس صفنت جا جمعیتی های یو که سیگاریت نکشت نفرده جا جمعیت های من رو نشنیدم.
اسنای پیشنهاد لایحه قانون با مجلس عالی تاجیکستان پرزیدنت جمهوری امام علی رحمان اصرار داشته است که هدف اساسی این قانون پیش از همه ترغیب طرز حیات سالم در بین اهل جامعه خصوصا میان جوانان و نورسان است. ضمن برای رعایت نکردن طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره محدود نمودن استفاده محصولات تموکو به اندازه از 5 تا 15 نشان دهنده برای حساب ها و به شخصان حقوقی از 3 تا 300 نشان دهنده برای حساب ها جریمه تعیین کرده می شود. یک نشان هنده مطابق قانون جمهوری تاجیکستان با 35 سامانی برابر است. علمگل قادر، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تهیه طرح قانون نوبرزید نوس و سیگار در تاجیکستان که فروش و استعمال همه گونه نمود تموکو را در جای های جمعیتی منع میکند.
همانگونه که در آغاز برنامه خبر داده بودیم، امروز یکی از چهره های تابناک صنعت و هنری تاجیک استاد ظفر ناظم بر اثر یک بیماری طولانی در سن 70 سالگی این دنیا را ترک کرد. استاد ظفر ناظم در حقیقت از آن ستاره های تابناک و بیمانند در آسمان هنری تاجیک بود که رفتنش البته برای تمام مردم تاجیکستان یک ضایعه بزرگ است. طاهر سفر همکارمان در ویژه گزارش مخصوص به فعالیت روزگار این هنرمند پرداخته است.
او را در اینترنت لوچانو پاوروتی تاجیک خواندند و او یکی از آوازخوان‌های کمشمار در تاجیکستان است که کوشیده است در زمان شوروی از ترنم حکومت دور پرهیز کند. او ظفر ناظم است که پورتال جستجوی میل‌رو نیز از میان ظفرها اساساً ظفر ناظموف از تاجیکستان را خوبتر می‌شناسد و اسم او را هنگام پیشنهاد از همه بالا می‌گذارد. در خود تاجیکستان نیز شاید بسیاری ها ندانند که شعر ای ساربان آهستران از سعدی است، اما پیر و جوان همه می دانند که این ترانه را ظفر ناظم سروده است. این ترانه است که با گذشت 10 ساله ها همچنان محبوب است و هنگام پخشیان از طریق تلویزیون و رادیو اکثریت به قبل گوش و هوش می شوند.
ای ساربان آهستران کرم جانم می رود آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود آن دل که با خود داشتم.
ظفر ناظم که 70 ساله شده از هنرمندان است که در مقایسه با آوازخوان‌های دیگری محبوب در محل‌های خاص تاجیکستان در سراسر کشور هوادار و شنونده دارد. سید قلی بلال آوازخوان و آهنگساز تاجیک میگوید که از چی راه ظفر ناظم توانست مرز محل و منطقه ها در تاجیکستان را عبور کند.
آهنگ از صفر تاجیکی نمیگه که این مخصوص این کلاب باشد یا که درواز باشد، بدخشان، سوخت عمومی تاجیکی هست. برای همین محبوبی هم هست.
زمرد یکی از مخلصان عادی ظفر نازیم نقل میکند که چگونه صدای قوی این هنرمند مردم را مثل آهنربا به خود میکشید.
ظفر بطیا میخوند، پدرم بابا همون بیامون ظفر خوند، گفته فلان جا در بیای بریم، همه دویده میرفتیم گوش میکردیم به میکروفون و به هیچ میخوند، آوازش از کشلاقای دیگر دویده میامدن که بینم حاضر هم کسیت های همون کهنواش دستی من در هسته بعد توی های کمبغلا در هسته به هیچ خونده میامد که خرسن شوند همینا گفتن کم خاک سارای کم بغل پروره برای همیقه موای حرمت میکنیم.
اما این آوازخانی محبوب در تاجیکستان مکتبی مخصوصی موسیقی را ختم نکرده است، ادوار و یا نوت ها را هم نمیداند. برای او لشکری آهنگسازان و رامشگران مخصوص آهنگ ایجاد نکردند و اگر هم کردند و گفته سید قل بلالوف بسیار کم بوده است. ظفر نازیم خود آهنگ ایجاد کرده است و سرودهایش نیز اصلا از ادیبان کلاسیک بوده است. چیز دیگری که به گفته آهنگسازان و هنرمندان تاجیک ظفر نازیم را محبوبی همه در تاجیکستان کرده است، بهره گرفتن او از مکتب موسیقی اکاشریف جورایف، آوازخوان فقید و محبوبی دیگر است. نور تبرف وزیر سابق فرهنگ تاجیکستان میگوید
اینکه تکیه او با چشمخان بود، با آثار چشمخان، با آثار استاد اکاشریف جورایف که واقعا این کس گرفته آورده بودند، در وقتش کمک کردند که معلومات خوب گیرند و در پناهشان باشند. خلاصه این مردک بچه شهری هم بود آخر، چون که در شهر همه گونه هنر سیخل می آباد، انکشاف می آباد، سره می شود.
این بچه شهری دوم ایونی سال 1940 در خانواده یک ساکن عادی وادی رشتی تاجیکستان به دنیا آمده و زیر سایه مادری تنها بزرگ شده است. آخری سالهای 50 و اولی سالهای 60 قرن گذشته به صحنه هنر آمد و در مدت کوتاه شهرت به دست آورد که هنرمندانی سابقه دار نداشتند. ترانه های ای ساربان و هستران، بگذار تا بگیریم، زلیخا، مادر به قول در این 50 سال همیشه در میان نسل میانسال و بزرگسال خیت بوده و هنوز هم هست. ظفر نازیم به عنوان های معتبر هنرمندی مردمی و شایسته تاجیکستان سرفراز شده است و نشان های دیگری فخری دولتی هم دارد. او در گذشته رهبری فیلهارمونی دولتی و دسته هنری گنجینه هم بود. میرزا شاهروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان میگوید نقش ظفر نازیم در رشد فرهنگ ملت تاجیک بسیار بزرگ.
استاد را یکی از شهستونهای کاخ محتشم صنعت ملی خلق تاجیک می دانند، زیرا استاد بسیار شخصیت برجسته هستند در ساحه صنعت ملی ما و صاحب مکتب هستند.
شاید همین آبرو و اعتبار ظفر نازیم بود که تلویزیون دولتی تاجیکستان برای ترغیب سهمیه‌های نیروگاه راغون او را جلب کرد. ظفر نازیم با احساس عمیقی از مردم از تلویزیون دعوت می‌کرد که میهن‌پرستی و مردانگی نشان بدهند. اما ظفر نازیم همیشه زندگی آرام و آسوده نداشته است و تلخی و سختی‌های سرنوشت را هم چشیده است. در زمان جنگ شهروندی منزل این آوازخوان معروف را آتش زدند و به گفته خودش تاریخ و آینده‌اش را از بین بردند.
فقط برای همون افسوس می‌خورم. خیلی خدا باشه که زندگی ناز همه طرفت تیم میگو اون دیسکو اون چیزا رو دیگه بازگردن چی؟ این تاریخی من بود، این حیاتی من بود، این آینده من بود که همین چیز به تاریخ به این چی من داری من یکان هران یک حجت هم بود یکان چی من بود.
ظفر نازیم میگوید پنج دیسک ثبت کنسرت و سرودهایش که برای حفظ تا زمان آرامی در تاجیکستان از خزینه طلایی رادیو گرفته بود در این حادثه از دست رفت و در همان زمان خطرناک او با جسارت خاصی در تلویزیون تاجیکستان ظاهر شد و اعتراض کرد که نباید چنین رفتاری ناشایسته با هنرمند که به سیاست کاری ندارد صورت میگرفت. ضربه بی‌رحمانه دیگری تقدیر به ظفر نازیم در گذشت پسر جوانش صاحب قران نازیموف بود که در سن 34 سالگی فوت کرد. ظفر نازیم نیز در کنسرت باشکوه به مناسبت 70 سالگیش دیگر آن مردی تنومند و قوی به نظر نمی آمد و دستانش می لرزید، اما با وجود این همه صدایش مثل پیش قوی بود و تالار کنسرت هم لبریز از بینندگان پیر و جوان.
رفتم با جست جایت
ظفر نازیم هنرمند سرشناس تاجیک که امروز در سن 70 سالگی درگذشت. با این شنونده عزیز ساعت اولی مجله شامگاهی رو در اینجا به پایان میبریم. تا این لحظه با شما من زرنگز نوروشو در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه و همکارم خورشید همدم از پراگ بودیم.
بسیار سپاسگزاریم شنوندگان ارجمند که ما را تا این لحظه همراهی کردید و بعد از این ترانه ظفر نازیم اخبار تازه و سپس برنامه‌های ویژه هم خواهیم داشت. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
از خانه‌ام کشیدم مایل به افتادن چون میوه رسیده رفتم به جست جویا
در کوچه ها دویدم
رفتم به جست جویا
در کوچه ها دویدم
هر جا ما چوک کرده
تیر هم دریدم
هر جا ما چوک کرده
تیر هم دریدم
الوار مشارا خرشه زر تو شاده براش تار زارا کرده بس دیاده نازه بهان جورا در یک طرف میاده شرمی ستید خورا در خاک و خون کشیده رفتم به جست جویا
در کوچه ها دمیده
رفتم به جست جویا
در